بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه قبل، حالا شاید دو جلسه سه جلسه قبل، من حرفی زدم که برای بعضی ها مشکل درست کرده. خواستم اون رو توضیح بیشتری عرض کنم که اشکال اگر برای دیگران هم بوده برطرفش. سوال شد که آیا ما صورت نوعی یه شی رو میبینیم؟ عرض کردم که نه. مثلا سلام علیکم، مثلا ما وقتی انسان رو مشاهده میکنیم صورت نوعیش رو که انسانیتش رو نمیبینیم، و همچنین اگر فرض کنید که تختی رو ملاحظه کردیم صورت نوعیش رو که چوبه نمیبینیم. این حرف برای بعضی مشکل درست کرده بود، در حالی که حرف درستی هم بود. ما اون صورتی که میبینیم صورت نوعیه مبصره. باید ببینیم در انسان چی مبصره. در انسان لونش مبصره، نه خودش. بنابراین صورت نوعیه خودش دیده نمیشه، صورت نوعیه لونش دیده میشه. اگر لونش بیازه، ما صورت لونیه بیاز انسانی میبینیم. همچنین در صوت، اگر شیئی در خارج هست صورت نوعیه اون شیء دیده نمیشه. صدایی که او تولید میکنه شنیده، بله، صورت نوعیه اون شیء شنیده نمیشه. صدایی که او تولید میکنه شنیده میشه، یعنی صورت نوعیه صدا شنیده میشه. پس صورت نوعیه هر محسوسی حس میشه. اما باید ببینیم اون محسوس چیه. انسان رو ما محسوس نباید ببینیم. انسان محسوس نیست که توقع داشته باشیم صورت نوعیش رو ببینیم یا بشنویم. رنگ انسان محسوس به بصر، صدای انسان محسوس به صوت. ما این صورت نوعیه صدا رو، صورت نوعیه لون رو میتونیم ببینیم و بشنویم. پس همیشه ما صورت نوعیه رو میشنویم یا میبینیم، بالاخره احساس میکنیم. اما صورت نوعیه چی رو؟ صورت نوعیه همونی که محسوسه. و چون انسان محسوس نیست، انسان جوهره، جوهر محسوس نیست. چون انسان جوهره و محسوس نیست، ما توقع نباید داشته باشیم که صورت نوعی انسان رو حس کنیم. صورت نوعی انسان هرگز حس نمیشه. پس اونی که گفتم صورت نوعی حس نمیشه و حالا که میگم صورت نوعی حس میشه، هر دو درسته. من تا باید ببینیم که کدام صورت نوعی حس نمیشه، کدام صورت نوعی حس میشه. این مطلبی بود که من یادم نیست در یکی از جلسات گذشته گفته بودم که برای بعضی مشکل شده بود. خب حالا وارد بحثمون میشیم. در بحثی که ما شروع کرده بودیم گفتیم که نحوه ابصار به دو صورت گفته شده، یکی این که به خروج شعاع از بصره و یکی این که به انطباع صورت مبصره در چشمه. و ما هیچ کدوم رو قبول نشدیم، هر دو رو اعتراض کردیم. بعد وارد بحث در صور مرایا شدیم. عرض کردیم که این بحث رو هم ما به این جهت مطرح میکنیم که اگر وضع دیدن صورت در مرآت روشن بشه، وضع دیدن صورت به غیر مرآت هم روشن میشه. یعنی این بحث ما میتونه از بحثی که در مرایا گفته شده کمک بگیره. به این مناسبت بحث در مرایا رو ذکر میکنیم و در مرایا نظر خودمون رو میاریم و بعد توضیح میدیم که نظرمون در ابصار هم همین نظریست که در مرایا داریم، فرقی نمی کنه. پس توجه میکنه که این بحث در مرایا به این مناسبت آمده که بحث در رؤیت رو تکمیل کنه، بحث در ابصار رو تکمیل کنه. ما در باب مرایا گفتیم که تصوراتی میشه، فرضیه هایی هست که ممکنه مثلا صورت رو ما در مرآت ببینیم یا صورت رو در هوا ببینیم، یا ممکنه صورت به این طور دیده بشه که شعاعی از چشم ما به آینه بخوره، برگرده به اون مرئی بخوره، ما اون مرئی رو با خروج شعاع ببینیم، همونطور که قائلین به خروج شعاع در افسار گفتن. سلام علیکم. این احتمالاتی است که ما در مسئله میدیم. این احتمالات همه رو رد میکنیم و بیان میکنیم که به هیچ یکی از این نحوه ها رؤیت در مرآت واقع نمیشه، به خاطر اینکه همشون اشکال دارن. بعد از اینکه همه اینها رو رد کردیم، نظر نهایی خودمون در مرآت میگیم و از نظر نهاییمون در مرآت به نظر مقبولمون در ابصار منتقل میشیم و بحث تموم میشه دیگه، وارد حکومت دیگری که مربوط به مسموعات میشه. این خلاصه یه بحثی که ما داریم. اولین بحثی که در مسئله مطرح کردیم، در جلسه گذشتم گفتیم، این بود که صورت در مرآت نیست. عرض کردم که ما برای این مدعا دو دلیل اقامه میکنیم. در انتهای دلیل دوم مطلبی رو ذکر میکنیم که میتونیم تتمه دلیل دوم به حسابش بریم و میتونیم دلیل مستقل یعنی دلیل سوم قرارش بریم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنیم. دلیل اولمون یه قیاس استثنایی بود به این صورت که اگر صورت در مرآت باشد، این مقدم مختلفت رؤیت و کل شیعه فیها باختلاف مواضع نظر که الیها این تالی، یعنی اگر تو جای خودت رو نسبت به آینه تغییر دادی، نباید صورتی که در آینه است تغییر کنه. این هم تالی. بطلان تالی رو استدلال نمی کنیم، چون تجربه داریم که اگر جامون رو نسبت به آینه عوض کردیم، اون عکسی که تو آینه افتاده عوض میشه. پس تالی باطله. مهم اثبات تلازمه که شارح اثبات تلازم میکنه، از الحیات و ثابت فل اجسام که ثبات تا آخر، بیان اثبات تلازمه. وقتی اثبات تلازم شد، بطلان تالی هم که تقریبا واضح بود، نتیجه میگیریم که مقدم باطله، یعنی اینکه صورت در مرآت باشه امریز باطل. دلیل اول بود که بحثش و توضیحش گذشت. الان اشاره کردم چون نمیدونستم در این قیاس استثنائی مقدم و تالی رو و همچنین اینکه این ازل حیات دلیل تلازم تالیس، اینا رو بیان کردم یا نه. اگه بیان کردم که تکرار شد، یعنی بیان نشدم که خب لازم بود. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که دلیل دوم خیلی مختصره، منتهیشون مفصل ذکرش کرده. دلیل دوم اینه که شما وقتی در آینه نظر میکنید، به مقدار فاصله‌ای که با آینه دارید عکستون رو در اون طرف آینه با فاصله میبینید، در عمق آینه میبینید. مثلا اگر نیم متر با آینه فاصله داشته باشید، میبینید که نیم متر پشت آینه شما ایستادید، یعنی نیم متر در عمق آینه رفتید. اگر عکس شما در آینه باشه، باید آینه تو نیم متر عمق داشته باشه و در اون نیم متریش عکستون واقع شده باشه، در حالی که آینه ها نیم متر عمق ندارن. آینه ها همشون توجه بکنید به اندازه چند میلیمتر عمقشون. عکس جایی میفته که مسلم اونجا دیگه آینه نیست، آینه تمام شده، آینه بعد از چند میلیمتر فاصله تمام میشه. ولی عکس میفته پشت آینه نیم متر ورتر، این نیم متر ورتر نشون میده که عکس تو آینه نیست. ولی اگه میخواست تو آینه بیفته، بعد آینه اون نیم متر ورتر رو اشغال کرده بود. این کل استدلال ایشونه، استدلال دومیشون، که میگن اگر ما با فاصله ایستادیم در مقابل آینه، این آینه در صورتی که ما با فاصله ایستاده باشیم، عکسمون رو مؤخر نشون میده، یعنی پشت آینه نشون میده، به همون فاصله که ما جلو آینه داریم، به همون فاصله عکسمون پشت آینه میفته. اگر عکس بخواد توی آینه باشه، صورت ما بخواد توی آینه باشه، لازمش اینه که آینه همین مقدار عمقی رو که الان نشون میده داشته باشه، در حالی که نداره. ولی ایشون برای بیان مطلب، برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه، اینطور میگه. میگه با فاصله یک ذرا، یعنی نیم متر از آینه بایست، انگشتت رو روی آینه قرار بده و بعد نگاه کن ببین چی میبینی. این انگشتت روی آینه قرار بده، این جزء استدلال نیست. این به هر همونطور که الان توضیح میدم، برای اینه که بیان کنن و به ما بفهمونن که عکس صورتمون نیم متر اون وسط میفته. میفرماید وقتی دست تماس داره با آینه، خود انگشتتو نظر کن، عکس انگشتت هم نظر کن. عکس انگشت درست از همون محلی که آینه هست شروع میشه، فاصله نداره با آینه، چون انگشت چسبیده به آینه، عکسش هم چسبیده به آینه، یعنی در درون آینه میتونی بگی هست چون فاصله نداره. اما صورتت نیم متر با آینه فاصله داره، صورتت توجه کنی حالت دست، حالت انگشتت نداره. انگشت حالتش اینه که عکسش از همون آینه شروع شده، بدون فاصله از جدار آینه شروع شده، ولی صورت تو نیمتون وسط آینه افتاده. این عرض میکنم انگشتو که بیان میکنه داخلی در استدلال نیست. این انگشت فقط برای اینه که وقتی که شما انگشت رو مماسه با آینه کردید، عکس انگشت رو تو آینه میبینید، ولی وقتی صورتتون نیمت فاصله داشت، صورتتون رو تو آینه نمیبینید، در عمق آینه میبینید، یعنی نیمتون وسط میبینید. برای اینکه مشخص کنه که صورتتون نیمت فاصله داره، میگه انگشتو این کار بکن، ولی انگشت در استدلال دخیل نیست. انگشت رو بذارید یا نذارید، شما صورتتون رو وقتی نیمت با آینه فاصله داشته باشید، نیمتون وسط آینه خواهید دید. این برای اینکه روشن کنه که نیمتون وسط آینه صورتتون دیده میشه، انگشتتون رو هم میگه در آینه بذارید که ببینید این نیمتون وسط دیده نمیشه، انگشت همینجا دیده میشه، صورت اونجا دیده میشه. خب وقت استدلال ایشون ادامه میده که اگر صورت اون طرف آینه دیده بشه با نیم عمق نیمت، باید اگر صورت در آینه بیفته، آینه باید نیمت عمق داشته باشه که در انتهاش این صورت من افتاده باشه، در حالی که آینه ها نیمت عمق ندارن. پس صورت در آینه نیفتاده، در یه جا دیگه افتاده که الان داره اون طرف نشون داده میشه، نیمت فاصله نشون داده میشه. خلاصه استدلال دومیشونه. از یادم تتمه اینه، برای این استدلال داریم که میتونیم تتمه استدلال قرارش بدیم و میتونیم استدلال سوم بگیریم و شنشلا از این خواهد شد. نه، آینه تو رفتگی نداره، شما خودتون رو نیم متر پشت آینه میبینید. این تجربه شده است دیگه، نمیشه اینه. نه کوچکتر میشید، نه بزرگتر میشید، نه آینه محدبه، نه آینه مقعره. آینه محدب و مقعر انسان رو مثلا باریکتر میکنه یا پهنتر میکنه، یعنی از درازا کمش میکنه یا از پهنا کمش میکنه، یه بالاخره یه تصادفات اینجوری آینه محدب و مقعر در انسان میکنه، ولی این آینه فرض کنید صافه. شما وقتی با نیم متر فاصله نیستید، خودتون رو مماسه آینه نمیبینید. این بالاخره باید تجربه بشه، من نمیتونم تشریح کنم تا نبینید، تا نبینید خودتون، یعنی از تجربه کردید مسلم، توجه نداشتید الا حتما تجربه شده. شما میبینید که درست به آینه نچسبیدید، بله بله، همین فاصله رو میخواد احساس کنه، میخواد فاصله دیده بشه. حالا یا به خاطر اینکه این تماس در صورت، تماس انگشت در صورت نیست، لذا متوجه میشیم که دیدن صورت با دیدن انگشت فرق داره، یا به خاطر اینکه همونطوری که الان فرمودید بین انگشت من تا ذراع من که به تنم چسبیده تقریبا این نیم متر فاصله است، این نیم متر فاصله رو توی عکس آینه من میبینم و نتیجتا میفهمم که بدنم هم که در آینه افتاده نیم متر فاصله داره، که فاصله اون عکسی رو که پشت آینه افتاده با این دستی که من به آینه چسبوندم حس میکنم. این عرض کردم دو جور، بالاخره چسبوندن دست به آینه در استدلال دخالت نداره، یا برای اینه که شما متوجه بشید که عکس تنتون با آینه فاصله داره، یا برای اینه که متوجه بشید که عکس تنتون با آینه به این مقدار فاصله داره، یعنی به مقدار فاصله‌ای که انگشتتون که به آینه چسبیده تا ذراعتون داره. شما وقتی وای میشید در مقابل آینه، این ذراعتون میچسبه به تنتون و دستتون و انگشت بدون که چسبیده به آینه، فاصله بین شما با آینه همین یه ذراعه. اون وقت این فاصله رو شما توی عکس میبینید که بعد از این که دستتون تموم شد، عکس دستتون تموم شد، عکس تنتون شروع شد، میفهمید که پس نیم متر فاصله داره عکستون با آینه، دستتون نیم متر فاصله نداره، چسبیده تا اون آخر، ولی بدنتون به اندازه همین دستتون که در این طرف آینه فاصله داره، در اون طرف آینه به اندازه همین دست فاصله داره. پس نیمت اون برای آینه شما دیده میشید، در حالی که آینه اینقدر عمیق نیست که تا نیمت اون بر امتداد داشته باشه و عکس شما در آینه بیفته. پس عکس در آینه نیفتده، یه جا دیگه افتاده که تونسته نیمت با آینه فاصله پیدا کنه. مطلب آسونه منطقه برای این که دست یادم تجربه کرده باشه. تجربه زیاد کردیم، اینا زیاد اتفاق افتاده. و ایزن رسیدیم به صفحه 263 سطر 14 ها. و ایزن ازا لمست المرآت به اصبعک و هی بعیدتون ان وجهک به ذراع. تقسیم میکنه که چجوری جلو آینه بایستیم و چه کار بکنیم. کار اولمون لمست المرآت به اصبعک، با انگشتت مرآت رو لمس کنی، یعنی انگشتت رو به آینه تماس بدی، بدون فاصله بر آینه واردش کنی، در حالی که این آینه از صورت تو یک ذرا فاصله دارد. از انگشت چسبیده به آینه و صورت یک ذرا و نیم، یعنی نیم متر از آینه فاصله داره. اگر این کار رو بکنی این اتفاق میفته: صادفت بین صورت اصبعک و ملتقا اصبعک یک و بین صورت الوجه دو مسافت. بین صورت اصبعت و ملتقای اصبعت، صورت اصبع یعنی اون عکسی که در آینه افتاده و ملتقای اصبعت که همون خود آینه است، چون آینه دست انگشت به آینه چسبیده و صورتی هم در آینه افتاده که اون صورت هم به آینه چسبیده، صورت اصبع به آینه چسبیده، اگر چه صورت دست باز از آینه فاصله پیدا میکنه ولی صورت اصبع به آینه چسبیده، همونطور که خود اصبع به آینه چسبیده. بین صورت اصبع و ملتقای اصبعت که خود همون آینه است، در واقع مثل این که گفته بین مرآت و بین صورت وشی که در مرآت دیده میشه، صادفت مسافتن، مسافتی رو میبینی، مسافتی رو مصادف با مسافتی میشه. از کردن بین صورت اصبعک و ملتقا اصبعک یعنی بین مرآت، به جای اینکه بگه بین المرآت و بین صورت الوجه مسافتی میابی، گفته بین صورت اصبع و ملتقا اصبعک که همون مرآته و بین صورت وجه مسافتی میاری، یعنی بین این آینه و بین صورتی که افتاده در پشت آینه مسافت نیم متری میبینی. لا یفی بها عمق المرآت، مسافتی که عمق مرآت به اون مسافت وفا نمی کند. عمق مرآت چند میلی متره ولی اون مسافت نیم متره. پس معلوم میشه این صورت توی مرآت نیفتاده، اون طرفتر مرآت افتاده. حالا کجاست باید بحث کرد؟ فلیست صورت و فیها، یعنی فلیست صورت و فیل مرآت. اگر میخواست در مرآت باشه باید یه میلیمتر دو میلیمتر بیشتر فاصله نمیگرفت از آینه، در حالی که بیش از این فاصله گرفته، یعنی دیگه تو آینه نیست، بیرون آینه افتاده. حالا کجا افتاده نمیدونی ولی بالاخره بیرون آینه افتاده. اسفه سرانگشت برده، منظور از اسفه سرانگشت. گفته میشه گاهی اسبع و سرانگشت اراده میشه، گاهی هم گفته میشه اماله و سرانگشت اراده میشه، گاهی هم گفته میشه اسبع و سرانگشت. در اینجا معلومه منظور سرانگشته. بله، همونجا که انگشت برخورد، یعنی محل تماسه انگشت با آینه. ملتقای اسبع یعنی محل تماسه انگشت با آینه. مطلبی که در تتمه میگیم، که البته این مطلب تتمه میتونه خودش یه دلیل مستقلی هم باشه، اینه که اگر تا حالا گفتیم اگر صورت در مرآت بود این مقدار فاصله نداشت، این مقدار فاصله نداشت، دو میلیمتر فاصله داشت مثلا، سه میلیمتر فاصله داشت، نه این مقدار، نیمتر فاصله نداشت. حالا میخوام بگیم اگر در مرآت بود حتی دو میلیمتر فاصله نداشت، باید درست رو سطح مرآت میفته، تو عمق مرآت هم ما اجازه نمیدیم وارد بشه، چون صیقل مال سطحشه، صیقل آینه که نشون دهنده است مال سطحه. پس این جسم اگر تو آینه است باید روی همون قسمتی از آینه بیفته که این جسم رو نشون میده و اون قسمتی که نشون میده سطح بیرونی آینه است، چون صیقل مال سطح بیرونی است. پس در عبارت قبل گفتیم اگر در آینه بود نیم متر فاصله نداشت، 2-3 میلیمتر حد اکثر فاصله داشت. حالا در این عبارت بعدی میخوام بگیم حتی 2-3 میلیمتر هم فاصله جایز نیست، باید درست رو سطح آینه باشه. اگر میخواست این صورت در آینه باشه باید روی سطح آینه قرار بگیره، چون سطح آینه داره کار ارائه رو به عهده میگیره نه در اون آینه. ارائه به وسیله اون بخش صیقلی آینه انجام میگیره و بخش صیقلی آینه همون سطح آینه است. پس عکس باید در سطح آینه می افتاد، حتی در عمق 2 میلیمتر مگه می افتاد ما نمیتونیم بگیم در آینه است، ما میگفتیم در شیشه است. اگر بخواد در آینه بیفته باید در سطح آینه بیفته، چون سطح آینه آینه است، بقیهش که دیگه آینه نیست، بقیهش شیشه است. حالا این حرف رو قبول میکنیم یا نمیکنیم دیگه نمیدونم، چون ایشون میگه عکس در سطح صیقلی میفته و چون عکس در سطح صیقلی میفته و سطح صیقلی همون جلوی آینه است، پس اگر صورت در مراد بود و در همون بخش صیقلیش میبود، در ماورایش دیگه نمیبود، یعنی در عمقش دیگه نمیبود. حالا شاید هم حرف درست باشه، جیره پشتشه، هم بخاطر همین دارم عرض میکنم، جیره پشت آینه است و این فاصله جیره با سطح آینه شیشه است یا آینه است. اگر فاصله بین جیره و سطح آینه آینه باشه که در اون 2-3 میلیمتر هم آینه داریم، مشکل دیگه پیش نمیاد. اما اگر این طور که ایشون میگه فقط سطح آینه صیقلی باشه، اون وسط شیشه باشه و بر اثر جیره این طرف آینه آینه شده باشه، این طرف شیشه آینه شده باشه، وسط آینه نشده باشه، در این صورت فقط باید بس دست گرفته. ایشون نظرش از این عبارت روشن میشه که اون جیوه که این سطح شیشه مالیده شده، این سطح دیگر آینه میکنه، وسط دیگر آینه نمیکنه، وسط شیشه است. شاید هم حرفش درست باشه. شما از بالای آینه نگاه کنید، از بالای آینه که جیوه نداره، وسط رو اگر بخواد دقت کنید وسط شیشه است. حکم هوای بالا داره بره. وسط شیشه است. یعنی این جیوه که این پشت مالیده شده، این سطح جیوهی کرده، اون سطح صیقلی کرده، این وسط رو کار نکرده. وسط همینطوری که هست از بالای شیشه، یعنی به قطر شیشه که از بالا نگاه کنید شیشه رو میبینید، اون درون شاید بتونه اون زیر رو نشون بده. نه پشت آینه رو که پشت آینه رو که مسلم زیر صیقلی نکرده، پشت آینه که داره اون طرف دیگه شو صیقلی کرده، وسط رو صیقلی نکرده. همینه ما داریم از میکنیم. اون ور یعنی کدوم طرف؟ طرف سفید، طرف سرخ. جیوه رو سرخ فرض کنیم، چون جیوه قهوه‌ای هم بعضی دارن، بعضی آینه ها جیوه قهوه‌ای دارن، جیوه رو سرخ فرض کنیم. اون طرف سرخ آینه صیقلیه، این طرف سفیدش هم صیقلیه، کدوم طرف سفیده؟ طرف سفیده، طرف سفیده پشت شیشه قرار گرفته. خب ما بهش میگیم رو، شما میگید پشت، دعوا نداریم. بعد شما طرف صیقلی چسبیده به جیوه است. حالا اینو باید رفت توجه کرد، کاری نداریم، ما اینجا آینه رو تشریح نمی کنیم، باید توجه کرد. آینه
گرگان میشکنه این لحظه تاثیر
روش میپرمیه
دیگه، با اینکه
پشت
سینه
عکس اون قسمت دیده نمیشه. نمیشه دیگه، ولی میشه شیشه است دیگه. بله، ظاهر حرفشون درسته. یعنی وقتی شما یک طرف شیشه رو جیوه میمالید، طرف مقابل اون شیشه صیقلی میشه، نه کل شیشه. اگر کل شیشه صیقلی بشه، وقت شما بگید صورت من در مرآت، میتونیم بگیم تا 2 میلیمتر 3 میلیمتر مرآت هست، صورتتون تا 2 میلیمتر 3 میلیمتر تو آینه باشه نداره. اما ایشون میگه همه این شیشه که آینه نشده، فقط اون سطح صیقلیش آینه شده. پس صورت شما اگر در آینه باشه فقط باید تو اون سطح صیقلی باشه، نه نیم متر فاصله نداشته باشه، بلکه 2 میلیمتر هم فاصله نداشته باشه. حرف ایشون میگه بله آینه های 1 میلیمتری، حالا دیگه اون آینه های 1 میلیمتری بازم باید در سطحش بیفته، در وسط آینه و جیره که 1 میلیمتر فاصله نداره. چرا؟ وسط داره، وسط داره، جز لایتکتا ما نداریم، وسط داریم همیشه بین اون جیره و بین این سطح صیقلی، همیشه وسطه، هر چقدر آینه نازش باشه، هر چقدر که آینه نازش باشه باز بین اون سطح صیقلی و سطح جیره یه فاصله هست، اون فاصله شیشه است. حالا اینا خیلی مهم نیست. ببینید این بحثا نه بحثایی نیستش که حالا بخواد نقضش بکنید. هر حرف درستیه. حالا یه جا نقض میشه اونجا رو مکان نداریم. بالاخره در یه دونه آینه ما پیدا کردیم که عکسمون تو آینه نیست. یه دونه آینه همون برای ما کافیه. حالا شما بگید آینه های خیلی نازک هست که عکسمون در سطحش که بیفته کنده و در عمقش افتاده، حالا یکی رو نقض کنید، برای ما مهم نیست. مهم نیست که یه دونه آینه پیدا کردیم که عکسش نیست، عکس رو سطحش نیست. حالا فرض کنید عکس عمق 2 میلیمتریشه، عمق 2 میلیمتریش هم که باشه کافی نیست، چون اگر بخواد عکس تو آینه باشه باید رو همون آینه باشه، نه رو شیشه یا اون آینه. آینه هم یعنی سطح آینه، حتما باید عکس رو سطح آینه باشه. به نیمتون برتر که نمیبخشیم، هیچ 2 میلیمتر برترش هم قبول نداریم. پس اگر افتاد نیمتون برتر معلوم شد تو آینه نیست. حتی اگر بیفته 2 میلیمتر برتر معلوم شد تو آینه نیست، تو شیشه است. در صورتی تو آینه است که بیفته رو سطح صیقلی آینه، در حالی که نمیفته، مگر اونی که مماسه، اونی که مماسه با آینه است میفته رو سطح صیقلی. از تماس که بیرون بیاد دیگه تو سطح صیقلی نمیفته. یه خود با آینه فاصله داشته باشین میفته اون طرف تر، استدلال ما تموم میشه. اینو شما میتونید، همین بیان کلان شدم، میتونید استدلال جدید بگیرید، میتونید تتم استدلال دوم بگیرید. حالا ان الصوره لو کانت فیها، صورت اگر بخواد در آینه باشه، لکانت فی سطح الظاهر، اون صورت باید در سطح ظاهری این آینه باشه. از هو المسقول منها، زیرا همین سطح ظاهری آینه است که صیقلی است از این آینه، کلش که صیقلی نیست، فقط همون سطح ظاهریش صیقلیه. در حالی که ولیسه کذا، اینطور نیست که عکس فقط روی سطح ظاهر بیفته. عکس ها بستگی داره به این که فاصله ذوالعکس با آینه چقدره. اگر فاصله نداره روی سطح ظاهری میفته. اگر ذوالعکس با آینه فاصله نداره، مماسه با آینه است، عکسش روی سطح ظاهری میفته. اگر یه خورده فاصله داشته باشه تو عمق آینه میفته. اگر بیشتر فاصله داشته باشه اون طرف آینه میفته، حتی بیرون از زیره. از لو کان کذا یعنی اگر عکس در آینه باشد، لما صادفت المسافت المذکورت اصلا، مصادف نمیشی با مسافتی که ذکر شد اصلا. اصلا یعنی نه نیم مترشو نه کمتر از نیم مترشو، بلکه فقط باید بیفته رو سطح ظاهری. این یک بحث بود گفتیم و یک لجست بود. لجست بعدی که حتما باید سر خط نوشته میشد، مطلب بعدیه. گفتیم لجست صوره فی المرآت به 2 یا 3 دلیل که یکیش جلسه گذاشته بیان شد، 2 تا دیگه‌ش هم الان گفته شد. مطلب بعدی ولیست هیه فی الهوا، آیا این صورت رو میتونیم بگیم حالا که در مرآت نیست در هوا هست؟ میفرماد نه، در هوا هم نمیتونیم بگید هست، زیرا هوا شفافه و چیزی که شفاف باشه عکس رو قبول نمی کنه که منعکس کنه. مثل اینی که نور رو قبول نمی کنه که منعکس کنه. هوا نور رو منعکس نمی کنه، هوا نور رو از خودش عبور میده، منعکسش نمی کنه. لذا اگر جایی هوا باشه، نور وقتی به هوا تابیده باشه به چشم ما منعکس نمیشه، بلکه هوا روشن میشه، از باب روشنی ما میتونیم اشیا رو ببینیم، چون عبور میکنه این نور. همچنین اگر عکسی به هوا برخورد کنه، از هوا عبور میکنه، اون طرفی های هوا ای کسی ایستاده باشه این عکس رو میبینه، اما خود عکس به چشم من بر نمیگرده. مثلا فرض کنید عکسی رو وارونه به سمت هوای قرار داده باشم، اون عکس رو من نمیبینم، اون طرف هوا کسی ایستاده باشه میبینه، چون این عکس از هوا عبور میکنه اون طرف میره، ولی منعکس نمیشه که به من برگرده، چون هوا جسم شفافه، نه نور رو نه عکس و هیچی رو منعکس نمیکنه. پس نمیشه گفت عکس در هوا، زیرا که اگر عکس در هوا بود چون منعکس نمیشد دیده نمیشد، در حالی که ما عکس رو در آینه میبینیم. معلوم میشه این عکسی که ما داریم میبینیم تو هوا نیست، اگر تو هوا بود باید دیده نمیشد. معترض میگه که خب بلشت یف الهوا، یعنی عکس در هوا نیست، لعنهو یعنی هوا شفافت، لا یتر و فیه شیعون، از جمله عکس هم درش ظاهر نمیشه، پس اگر در هوا بود باید ظاهر نمیشد، در حالی که ظاهر میشود پس در هوا نیست. معترض اینطور میگه، میگه هوا 2 بخش داره. یه بخشی داره که بهش میگیم کره بخار، یه بخشی داره فوق کره بخار. کره بخار از زمین در تمام نواحی زمین اونطور که ما محاسبه کردیم و در کتب هیئتمون نوشتیم 17 فرسخ فاصله داره، یعنی عمقش 17 فرسخ. از هر جای زمین 17 فرسخ برید بالا به انتهای کره بخار میرسید. بعد از او باز هوا داریم که دیگه بخار توش نیست، هوای صافه، هوای خالصه، شاید یه قابل استنشاق هم اون چنان که باید نباشه. از اون بعد دیگه باز هوا داریم تا میرسیم به کره نار. البته در طبقات هوا 4 طبقه گفتن، این طبقه اولشی که الان عرض میکنم. طبقات بعدی طبقه زمهریریه داره، طبقات بالاتر داره، در بعضی طبقاتش که نزدیک به کره نار اینقدر گرم میشه که اگر سنگی چیزی در اون طبقه وارد بشه شعله ور میشه. شهاب ها و ستاره های دنباله دار و امثال زالک رو قدیمی ها معتقد بودن که در همین بخش از هوا متجمع میشن، به خاطر اینکه این بخش بخش خیلی داغیه و اگر سنگی چیزی در او قرار بگیره مشتعل میشه و حالا اشتعالش هم به نحوهای مختلفه، یا زود منتفی و خاموش میشه این میشه شهاب، یا دیر خاموش میشه، این بستگی به شکلش داره. اگر جلوش زخیم باشه و عقبش نازک باشه بهش میگیم ذات الاذناب، ذات یا ذوات الاذناب بهشون میگیم یا ذوات الزائبه بهشون میگیم، یعنی یا دنباله دار بهشون میگیم یا گیسودار بهشون میگیم که دو جورن. و اگر سر و تهش از نظر ضخامت یکسان باشه، اگر قطور سر و زر نیزه، که اینها اسمهای مختلف دارن بر حسب شکلهای مختلف، فرقشون هم با شهاب اینه که شهاب زود خاموش میشه، اینا به زودی خاموش نمیشن. بله؟ نیازش بر وزن دراهم. بله. خب ایشون میفرماد که، یعنی این معترض میگه که ما کره بخاری داریم که این کره بخار اونچنان که باید شفاف نیست، همین هوایی که متصل به زمینه تا 17 فرسخ هم عمقش ادامه داره، میگه که این شفاف نیست. دلیل بر شفاف نبودنش اینه که نور در او ظاهر میشه و روز پدید میاد، نور از او برداشته میشه و شب حاصل میشه، در حالی که اگر شفاف می بود شب و روز درش درست نمی شد. شب و روز توی یه جای تاریک و روشن درست میشه، جایی که نور رو قبول کنه میشه روز، جایی که بعد که نور رو برداری میشه شب. اما اگر هوا نور رو قبول نمی کرد معنا نداشت که روز و شب توی هوا تحقق پیدا کنه. ما در حالی که در هوا هم می بینیم شب که شد تاریک میشه، روز که شد روشن میشه، خود هوا پس معلوم میشه این نور رو میگیره، معلوم میشه این هوای نزدیک زمین نور رو میگیره، ظلمت رو قبول میکنه، با گرفتن نور روز درست میشه، با قبول کردن ظلمت شب درست میشه. اگر چنین حالتی برای این هوا هست پس هیچ ایرادی نداره که عکس رو هم بگیره. اگر تونست نور رو بگیره، یعنی شفافیتش در اون حد نبود که نور رو نفوذ بده و رد کنه، بلکه نور رو گرفت، میتونه عکس رو هم بگیره. این رو معترض میشه. جوابی که ایشون میده اینه که از اون 17 فرسخ برو بالاتر، از اون 17 فرسخ برو بالاتر، نمیتونیم ما بریم بالا، زمان ایشون نمیشده برن بالا، نمیتونیم بریم بالا، ولی یقین داریم که اگر با اونجا برسیم مرآتی در مقابل ما باشه، عکسمون رو خواهیم دید، در حالی که در اون بالا نه شب درست میشه نه روز درست میشه، یعنی هوا اینقدر لطیفه که نه نور رو میگیره تا روز درست بشه، نه نور رو پس میده که شب درست بشه. هیچ کدوم از این دو حالت اتفاق نمیفته، با وجود این عکس دیده میشه. پس معلوم میشه که عکس در هوا نیست. اگر میخواست در هوا باشه، همونطور که این هوا نور رو قبول نمیکرد، عکس رو هم قبول نمیشد. هوای بالای 17 فرسخ ها، نه هوای که الان بالای زمینه، اونو قبول میکنیم که حالا چون نور رو قبول میکنه ظلمت رو قبول میکنه، میگیم عکس هم قبول میکنه، اشکال معترض رو قبول میکنیم، ولی میگیم برو بالاتر از اون قسمت، یعنی اون قسمتی که هوای خالصه، هوایی که همه قبول داریم شفافه، اون مسلم نور رو قبول نمیکنه، لذا ما معتقدیم که روز اونجا نیست، ظلمت رو هم بر اثر برداشتن نور نمیپذیره، لذا معتقدیم شب اونجا نیست. ما روز شب رو فقط تو همین 17 فرسخ میبینیم، در ماورای 17 فرسخ روز و شب قائل نیستیم، هم تا بریم به افلاش برسیم در خود افلاش هم روز و شب قائل نیستیم. چرا؟ چون حالا این تیکر من تموم کنم بس فرما شما رو عرض میکنم، گوش میدم. ببینید عرض میکردم که اگر بریم در اون طرف این 17 فرسخ بیستیم که هوا شفافه، نه نوری قبول میکنه تا روز حاصل بشه، نه ظلمتی میپذیره تا شب حاصل بشه، اصلا باید قبول نکنه. در حالی که ما میبینیم که در آینه عکسمون تو اون فضا هم میبینیم، یعنی یقین داریم، نرفتیم ها، ولی یقین داریم که اگر در اون فضا هم بریم باز عکسمون رو میبینیم. پس اگر عکس میخواست در هوا باشد، اون هوا مسلم عکس قبول نمی کنه، همونطوری که نور و ظلمت قبول نمی کنه. اگر میخواست عکس در هوا باشد، اون هوا باید نور عکس رو قبول میکرد، در حالی که او عکس رو قبول نمی کنه، همونطوری که نور و ظلمت رو قبول نمی کنه. پس میفهمیم که عکس در هوا نیست. اینو قبول دارم، اینو قبول دارن که از استدلال دارن، بله الان استدلالشون هرچی هست، استدلال دارن که از این 17 فرسخ که گذشتیم دیگه نه شب است نه روز، در کواکب و در افلاک نه شب است نه روز. این بالای بعد از این 17 فرسخ بازم جو هست، بازم هوا هست، نه بالای جو، اینا بالای جو قائل نبودن. امروزه رو بلش کنید، امروزه بالای جوی قائل، اینا قائل نبودن، اینا میگفتن جو ادامه داره تا کره نار. جو هم یک بخش زخیمی داره که بهش میگفتیم کره بخار، تا 17 فرسخ ادامه داره. بعد یک قسمت لطیفی داره که هست که اون قسمت زمهریه یا چیز دیگه، تو این قسمت واقعا این قسمت رو اینا معتقد بودن جو هست ولی کره بخار نیست. جو هست، نور و ظلمت هم قبول نمی کنه، شب و روز هم اون وقت اتفاق نمی افته، حتی در افلاک هم شب و روز اتفاق نمی افته، این قسمت هم اتفاق نمی افته. امروز هم ثابت کردن که بخش های هوا مختلفن، از هر جهت اگر مثلا هر چقدر به زمین نزدیکتر بشین متراکم تر میشه هوا، هر چقدر که به بالاتر بریم تنکتر میشه و لطیفتر میشه، به طوری که میگن شاید تنفس در بالا هم برای بعضی ممکن نباشه. شما چی فهمیدید؟ پشت به خورشید رو ایستیم،
پشت به خورشید رو ایستیم، بالای جمع که باشیم نور خورشید از کنار ما رد میشه و ما چیزی نیست که برگردیم نور رو، یعنی آینه یا یک جسمی نیست که نور رو برگردیم، لحاظه ما تاریک میبینیم. پشت به خوابتاب که بریستیم در حالی که برگردیم میبرم خب به سمت خورشید نور خورشید میاد رو به رو میبینیم مستقیم، ببینیم پشت به ایستیم نمیبینیم. اما روی زمین که الان هستیم داخل هوا غبارهایی هست که نور رو برمیگردونه که ما میبینیم، اگه فقط خود هوا میبود که شفاف بود بازم روز رو تشخیص نمیدیم، یکی
الان تشکیف روز میدیم خاطر اون. بله حرف خوبیه، اما شما داری تایید میکنی.
بله
خب، بله فکر میخواد اشکال کنی. بله فرمایششون خوبه و تایید مسلم هست، و اونی که اگر ما در همین امروزه که ثابت شده که هوا تمام میشه و کرات به اون صورتن که امروز گفتن، نه کرات به اون صورتن که دیروز میگفتن، اگر ما بریم از فضا از جب بیرون بریم رو به خورشید که بیستیم میبینیم که روشنه، اطراف رو نگاه بکنیم اطراف همه تاریکه، پشت سرمون رو نگاه کنیم تاریکه، با اینکه خورشید داره میتابه، اما تمام فضا جز اون قسمتی که الان روبروی منه با خورشیده همه تاریکه. معلوم میشه که چیزی نیست اونجا که نور رو بگیره پخش کنه و روشن کنه. اما در وقتی وارد جو میشیم، وارد کره زمین میشیم، وارد جو زمین میشیم، میبینیم روشن شد، روشن شد به این معنا که اون هوا روشن شده. حالا هوا در این بخش که به زمین متصله چون انبوه یا به فرمایششون چون ذراتی درش معلقند، نور به اون ذرات میخوره منعکس میشه، این هوا روشن میشه. در اونجایی که هوا نیست، چون این ذرات نیست، چون منعکس کننده نور نیست، روشنی رو ما نمیبینیم، هرچی هست تاریکیه. ایشون یعنی مصنف اشاره میفرماد اگر از این 17 فرسخ بالاتر رفتی، اگرچه جو هست ولی چون ذرات ریز معلق تو این جو وجود ندارن، یا به تعبیر خودشون بخار تو این جو وجود نداره، دیگه کره بخار نیست، کره بخار تموم شده، فقط یه جو شفافه، شما همه جا رو تاریک می‌بینید، یعنی نوری اصلا قبول نمی‌کنه، ظلمتی قبول نمی‌کنه، نه شب نه روز. غیب یعنی نبود نور در جایی که قابل از نور باشد، نه تاریکی. تاریکی مطلق رو ما شب نمیگیم. مثلا از این جکره زمین که بیرون رفتید، خب همه جا تاریکه، این دیگه نمیگن شبه که، چون همیشه تاریکه. شب اونجاییست که اگر تاریکی، اگر نور بتابد شب از بین میرود، یعنی کره زمین یا هر جایی که مثل کره زمینه، این جایی که روز رو قبول میکنه، اگر نور رو ازش بردارین ظلمت حاصل بشه، میشه شب. پس شب یعنی ظلمت در جایی که شأن پذیرش نور رو دارد. جایی که شأن پذیرش نور رو نداره، یعنی یوم و نهار حاصل نمیشه، لیل حاصل نمیشه. پس در ماوراء جو، یا به قول ایشون در ماوراء کره بخار، نه شبی تشکیل میشه نه روزی تشکیل میشه. یعنی جو نمیتونه قبول کنه نور رو، نمیتونه پس بده نور رو، از اول بی نوره. خب اگر نتونست نور رو قبول کنه، نمیتونه عکس رو هم قبول کنه. بنابراین مسلم اگر عکس در اون جای زمین دیده میشه، عکس در هوا نیست. پس نتیجه میگیریم که در این جای زمین هم، یعنی در این فاصله فیف در فرسخ هم، اگر عکس دیده میشه، عکس در هوا نیست. اگر در اون بالای فیف در فرسخ عکس دیده شد و ثابت شد که این عکس در هوا نیست، در پایین هم اگر عکس دیده میشه، ثابت میشه که عکس در هوا نیست. اگرچه این دوتا قسمت از هوا از این جهت فرق دارن که دومی که این که پایینه نور رو میگیره، اونی که بالاست نور رو نمیگیره. ولی علی حال در هر دو میتونیم بگیم که عکس در هوا نیست. در اون بالایی بالیقین نیست، در این پایینی هم بالمقایسه نیست، بالمقایسه به بالایی. اگر در قسمت بالا که نور رو نمیپذیره عکس منطبع نمیشه، در قسمت پایین هم به مقایسه با قسمت بالا عکس منطبع نمیشه. بعد معترض اعتراض میکنه که مقایستون غلطه، به دلیل این که در بالا نور منعکس نمیشه، در پایین منعکس میشه. پس اگر عکس در بالا منعکس نشه، لزومی نداره که در پایین منعکس نشه. فرق بین این دوتا، یعنی همونطور که الان داره اشاره میکنن، در بخار عکس منعکس میشه، در بخار نور منعکس میشه، پس عکس هم باید منعکس بشه. از امتناع انتباع عکس در قسمت بالایی هوا، به خاطر خصوصیتی که اون قسمت بالایی داره، نمیتونیم امتناع انتباع در قسمت پایین رو نتیجه بگیریم، زیرا خصوصیت قسمت پایین با خصوصیت قسمت بالا فرق داره. اگر اون قسمت بالا خصوصیتش اجازه انتباع نمیده، دلیل نمیشه که پایینی هم به خاطر خصوصیت دیگری که داره اجازه انتباع نمیده. این خصوصیت رو اون قبلی با اون بالایی فرق داره. پس نمیشه اون حکمی رو که در بالا شما یقینا به دست آوردید به پایین سرایت بدید. بعد ایشون ناچار میشه جوابی بده، اشکال وارد میشه. حالا به این صورتی که دارم عرض میکنم یه مقدار طولانی شد. بحث اولمون این بود که معترض گفت این عکس در هوا منطبع میشه، منتها در بخش بخار هوا که روز و شب در اون درست میشه، یعنی پذیرش نور رو داره، پس پذیرش عکس رو هم داره. ایشون جواب داد که قبول داره، در این قسمت چون نور پذیرفته میشه، احتمال میدیم عکس هم پذیرفته بشه، پس شاید عکس ما تو هوا باشه. گفت میریم بیرون از این بخشه از هوا، میریم جای دیگه، اونجا نور پذیرفته نمیشه ولی مسلم عکس دیده میشه. پس اگر نور پذیرفته نمیشه، عکس هم باید پذیرفته نشه، با این که عکس دیده میشه معلوم میشه که عکس رو اون نمیپذیره. خواست قیاس کنه از اون بخشی که عکس نمیپذیره، ثابت کنه که این بخش مماسه با زمینم عکس نمیپذیره. معترض اشکال کرد که این دوتا با هم فرق دارن، اگر اون یکی نپذیرفت به خاطر خصوصیتی که داره، در این نمیشه که این یکی نپذیره. تخیشون جواب دیگه میده، یعنی همه اشکال رو قبول میکنه، همه اشکالی که میاد قبول میکنه، جواب نشون میده که میره جای دیگه جواب میده. این اصلا جواب دفع اشکال نیست، جواب تبیین یه مطلب دیگری است که میخواد فقط مدعاش رو اثبات کنه، ولی اشکال همه قبوله. استدلال دیگه میکنه ولای قال
دلیل
نه تجربه نکرده، ولی الان به شما هم بگیم آینه ببرید در بیرون جو، به شرط که نور باشه میتونید ببینید تو آینه.
مقدمه این فرض کنید که فرض دوست هوا دیده بشه اونجا نباید
دیده بشه. نه اونجا هم هوا هست، اونجا هم هوا
هست، هوایی باید دیده بشه، هوایی کسی اونجا هوایی کسی بودون نه اونجا تصویر کسی.
بله حالا ایشون بالاخره اینطوری داره میگه، میگه ما یقین داریم تجربه نداشتن، استدلال هم نداشتن، چون نقطع و بدیهتن، نقطع و بدیهتن یعنی بلبداهه قطع بریم، بلبداهه استدلال نمیخواد که، جایی که بداهت هست که استدلال نیست، ایشون نه استدلال داره نه تجربه داره. میگه ما یقین داریم به طور بدیهی که اگه رفتی در اون قسمت از جو بازم عکستو میبینی تو آینه، با این که تو هوا عکسی ترسیم نمیشه. حالا از کجا این یقین داره؟ خودش میگه از بداهت یقین دارم دیگه، دلیل نمیخواد، تجربه هم نشد. همین دیگه، پس معلوم میشه که، معلوم میشه که عکس تو هوا نیست، معلوم میشه عکس تو هوا نیست، حالا تو آینه میخواد باشه یا جای دیگه. بالاخره ما تو آینه اگه رفتیم اون بالا عکس خودمون تو آینه میبینیم، حالا بالاخره یاره که ثابت شده که بله در آینه نیست، بله در آینه نیست، در هوا نیست. حالا باید ببینیم کجاست، بالاخره دیده میشه. ولا یقال هذا الهواء الذي نحن فيه کثیف، همونطور که مصحح این کتاب خطی تیره گذاشته، اون چه که بین این دو عبارتی که خوندم آمده جمله معترض است. هذا الهواء الذي نحن فيه مبتدا است، کثیفون خبرشه. دیگه وسط این یه خط و نیم دو خطی که وسط آمده همه جمله متناقض است. هوایی که ما درش هستیم خصوصیتش چیه؟ هو ما تحویه کرت البخار، اونیست که کره بخار بر اون مشتمله، شاملش هست، یعنی خود کره بخاره دیگه، یعنی کره بخار همین کره هواییست که ما سوا زمینه، یعنی این قسمت از جو با بخاری که از دریاها بلند میشه مخلوط شده، لذا ما اسم این قسمت رو میذاریم کره بخار. کره جو هم بهش میگیم، کره بخار هم بهش میگیم. التی بعد و سطح ها ان جمیع جوانب الارض سبعت و عشر فراسخ، سبعت و سبعت و عشر فراسخ. بله کره بخار رو توصیف میکنه، کره بخاری که بعد سطحش از تمام اطراف زمین 17 فرسخه. از کجا میگید 17 فرسخه؟ الا ما حققناه و برهننا علیه فی مؤلفاتنا فی علم الهیه، حواله میده با اونجا. این هوایی که ما درش هستیم و توصیفش این بود که گفتیم کثیفون، کثیف یعنی انبوهه، یعنی فشرده است. و لحاظا چون کثیفه شفاف نیست، یقبل و نور و ظلمه، به صورت لفونش نامرتب و یهد سلیل، مربوط به ظلمته، مربوط به یقبل و ظلمته، و نهار مربوط به یقبل و نوره، یقبل و نور پس یهد سن نهار، یقبل و ظلمه پس یهد سلیل. وقتی که تونست نور و ظلمت رو قبول کنه عکس هم میتونه قبول کنه. و اذا جاز فیه ظهور و نور و ظلمه فلما لا یجوز ظهور و صورت و فی، ظهور و صورت فی، چرا ظهور عکس در او جایز نباشه؟ اگر جایز است چون شفاف نیست، جایز است که نور و ظلمت رو قبول کنه، پس باز به همین جهتی که شفاف نیست جایز است که تصویر در او ظاهر بشه. چرا شما ظهور نور و ظلمت رو اجازه میدید، ظهور تصویر رو در این هوا اجازه نمیدید؟ خب جوابی که مصنفی ده همونطور که هستی آدم پذیرش اشکاله، اشکاله میپذیره، بحث رو داره یه جا دیگه، میگه قبول داریم. حالا بگو که در این بخش از هوا صورت منتبع میشه، اما ما در یه جای دیگری از هوا عکس میبینیم که مسلم در اونجا صورت نمیتونه منتبع بشه، پس کشف میکنیم که صورت در این هوایی هم که ما هستیم منتبع نشده، همونطور که اونجا منتبع نشده. قلنا نحن نقطع بالبدیهه، که اگر ما در هوای شفاف بودیم، باز به صورت جمله معترضه هوای شفاف رو توضیح میده. و هو الخالی عن الحیات، هوای شفاف هوایی است که از اون حیات موجود در این هوای 17 فرسخی خالیه. یعنی مافوق کره بخاره. الذی صفت کره بخار نیست، صفت مافوقه. بله بله، عوارض و حیاتی که در این کره هست، در این مثل قبول نور و ظلمت، مثل قبول نور و ظلمت، مثل پیدایش روز و شب، اینا جز عوارضن دیگه، اینا جز عوارضی هستن که در این هوا هستن و در اون هوا نیستن. و اول خالی عن الحیات، یعنی اون حیاتی که گفتیم، قبول ظلمت و نور، قبول لیل و نهار، داشتن اشتمال بر بخار و امثال ذلک، اینا توش نیست. یعنی مافوق کرت البخار، الذی رو عرض کردم صفت کرت البخار نیست، صفت مافوق کرت البخار بخاره، یعنی صفت همون هوای شفافه. الذی، اون هوای شفافی که لا یقبل النور و لا یقبل الظلمه رو، و لذالک، یعنی چون قابل این دوتا نیست، لا یکون هناک، یعنی در هوای شفاف، و همچنین ولا فی الافلاک نهار و ولا لیل، اونجا شب و روز اصلا مطرح نیست. خب حالا جواب این، نحنو نخت او بلبدی، جواب لو، انا لو کننا فی الهوای شفاف لکننا، این لکننا جواب اون لوه، این وسط همونطور که باز مصاحه علامت گذاری کرده جمله معترض است. انا لو کننا فی الهوای شفاف لکننا لعین الصوره، در هوای شفاف که باشیم صورت رو میبینیم، ما امتناع کونها فی ذالک الهوا، در حالی که صورت مسلماً نمیتونه تو اون هوای شفاف باشه. پس معلوم میشه که دیدن صورت به معنای وجود صورت در هوای شفاف نیست، چون در اونجا مسلم وجود صورت در هوای شفاف رو نداریم، ولی دیدن صورت رو داریم. ایشون میخواد، توجه کنید، شارع میخواد با این جوابی که داد قیاس کنه، یعنی مقایسه کند بین هوایی که مماس با زمینه و هوایی که ما فوق کره بخاره. میخواد بگه اگر در هوایی که فوق کره بخاره تصویر ممتنه، پس در هوایی که مماس با زمینه نیست تصویر ممتنه. میخواد این قیاسو بکنه، ولی چه فایده داشت که بگه اش در اونجا منطبق نمیشه، اش در اونجا منطبق نمیشه. ایشون میخواد نتیجه بگه که اینجا منطبق نمیشه. پس میخواد بگه در مطلق هوا، چه ما فوق کرت البخار، چه در خود کرت البخار، عکس نیست. ایشون میخواد اینو بگه، منتها با این استدلال که چون در اون بالا عکس نیست، در این پایینم عکس نیست، پس در مطلق هوا عکس نیست. این حرف ایشون اینه، لذا معترض اعتراض میکنه. اعتراض معترض بر این قیاسی است که ایشون میکنه، ولی نه بر حرفی که الان زده. جوابی که الان گفته، اعتراضش اینه که شما از کجا فهمیدی که عکس در اونجا دیده میشه؟ شاید عکس در اونجا دیده نشه، همین که خود شما فهمید. جواب اشکال اینه، ولی اشکال بر این تیکه نمیکنه معترض. معترض بر قیاس اشکال میکنه، میگه به چه دلیل اگر تصویر، انطباع تصویر در اون بخش از هوا ممتنع شد، به چه دلیل در این بخش ممتنع میشه؟ آخه این دو بخش از جهت خصوصیت با هم فرق دارن، شاید این فرق خصوصیت باعث بشه که اون نتونه تصویر قبول کنه، این بتونه تصویر قبول کنه. به چه دلیل امتناعی رو که در اون بخش بالایی هواست به این بخش پایینی هوا صلاحیت میدی؟ اعتراضش اینه، مقایستون چرا؟ فا این قلت لا یلزم من امتناع کونها فی ذالک الهوا، امتناع کونها فی هذا الهوا، لازم نمیاد از امتناع کون صورت در اون هوای بالایی، لازم نمیاد امتناع تحقق صورت در این هوای پایینی. شاید در هوای بالایی نتونست کون و تحقق پیدا کنه، در هوای پایینی تونست کون و تحقق پیدا کنه، چون خصوصیت دو هوا فرق داره. همونجور که اشاره کردم، کون در هر دو کون هایی که در این عبارت آمدن، کون تامه، یعنی امتناع تحقق صورت فیزار شده. چرا این از امتناع اون، امتناع این نتیجه گرفته نمیشه؟ للفرق القاطع، به خاطر اینکه فرق بین این دو تاست. اون یکی خصوصیتی داره، این یکی خصوصیتی داره. اون نمیتونه نور رو قبول کنه، این میتونه نور رو قبول کنه. پس شاید اونی که نور رو قبول نمیکنه عکس رو قبول نمیکنه، اینی که نور رو قبول میکنه عکس رو قبول کنه. قاطع به معنای شکاف میان چوب رو میگن، شکاف میان چوب رو میگن قاطع. فرق قاطع یعنی فرقی که شکافدار، یعنی فرق واضح، یعنی فرقی که همونطور که شکافه بین چوب مشخصه، معلومه که این قسمت از چوب از اون قسمت جدا شده، فرق قاده، البته قاده به معنی واضح نیست، معنی لغویش همونطور که عرض کردم به معنی شکاف چوبه، منتها چون شکاف چوب واضحه ما در اینجا هم فرق قاده رو به معنی فرق واضح میگیریم، یه فرق قاده اینه یه فرق واضح. جوابی که ایشون میده این نیست که مقایسه ما تمامه، یعنی اشکال قبول میکنه، قبول میکنه که مقایسه تمام نیست، لذا در اشکال در جواب ایشون برمیگرده اینطور میگه، میگه که حالا فکر میکنی که اون هوا تصویر رو قبول نمیکنه، قبول کردی که اون هوا تصویر رو قبول نمیکنه، ادعا کردی که این هوا یعنی این هوای 17 فرسخی تصویر رو قبول میکنه. ما میگیم بعضی صورت ها هستند که اکبرند از این کره بخار و مسلمه که کره بخار نمیتونه اون تصویر اکبر رو قبول کنه، ولی در این حال ما اون تصویر تو آینه میبینیم، آینه رو گذاشتیم کل نیم فلک، کل نیم افلاک رو میبینیم، آینه رو گذاشتیم رو زمین که روی آینه، روی صیقلی آینه به سمت هواست، میبینیم که تمام نیم کره عالم رو که رو سر ماست تو این آینه داریم میبینیم، یعنی الان عکس داره چیو نشون میده؟ عکس داره کل نصف عالم رو نشون میده، نصف عالم رو داره نشون میده، در حالی که کره بخار گنجایش نصف عالم رو نداره، پس این تصویر تو کره بخار نیست، این تصویر جدی است. حالا آینه نداشته باشید، آینه نداشته باشید، یه آینه داشته باشید به اندازه، حالا چون ممکنه شما اشکال کنید که تصویری که الان در آینه افتاده ولو از نصف عالمه ولی یه تصویر کوچکیست، این تصویر کوچک در هوا میتونه جا بگیره. حالا فرض کنید که آینه نباشه، یه جوری آینه رو بگیرید که قد خود، اشکالی که ما داریم در این که تصویر بزرگ در آینه منطبع نمیشه اون رو بذارید کنار، بگیم تصویر بزرگ در آینه منطبع میشه، یعنی واقعا همینطوره، یعنی ما این نصف عالم رو به اندازه نصف عالم هم میبینیم، یعنی وقتی تصویرش رو میبینیم به اندازه خود نصف عالم میبینیمش، در حالی که این اندازهی که الان ما داریم میبینیم این اندازه تو هوا جا نمیگیره. حالا کار نداریم که تو آینه جا میگیره یا نه، چون ما معتقدیم که عکس تو آینه نیست، اگه عکس بخواد تو آینه باشه تو آینه هم جا نمیگیره، ما عکس یه جا دیگه قرار میدیم که بزرگی عکس نشون داده میشه، در واقع اون عکسی که الان ما تو آینه داریم میبینیم به اندازه خود نصف عالم بزرگه و ما به همون اندازه هم میبینیم، اگه تو آینه میافتاد شما جا داشت اشکال کنید که این عکس تو آینه هم کوچیک شده پس همین کوچیکه میفته تو هوا، ما معتقدیم که این عکس تو آینه نمیافته، لذا به همون بزرگی که هست نشون داده میشه، خب این به همین بزرگی تو هوا هم نمیتونه بیفته، همونطور که تو آینه نمیتونه بیفته چون ما معتقدیم عکس تو آینه نیست، تو هوا هم نمیتونه بیفته. پس بنابراین وقتی مستشکل اشکال کرد که چرا هوای اینجا رو به هوای بالا قیاس میکنی، ما قبول میکنیم اشکالش وارده، ولی به یه صورت دیگه جواب میدیم، میگیم آیا تصویر نصف عالم رو که تو داری در واقع به همون اندازه‌ای که هست میبینی اجازه میدی که این تصویر تو این کره بخار باشه، با اینکه اون تصویر به مراتب بزرگتر از کره بخار، مسلم اجازه نمیدی چون کره بخار گنجایش اون تصویر رو نداره، بنابراین پس قبول کن که همه تصویرها نمیتونن توی هوا باشن. اگر قبول کردی که همه تصویرها نمیتونن توی هوا باشن، دیگه بعضیشان نمیتونه ادعا کنی که توی هوا هستن، یه چیش کافیست که در هوا نباشه، کافیه دیگه، ثابت میشه که تصویر در هوا نیست، همین یکی که ما گفتیم ثابت شد که در هوا نیست به خاطر اینکه بزرگتر از هواست، و همین کافیست برای اینکه ما ثابت کنه برای ما که بقیه هم در هوا نیستن. ببینید آقایون قدیمی ها معتقد بودن که زمین در مرکزه و تمام افلاک، کرات و بعدم افلاک دور این زمین احاطه کردن، همه به صورت دایره، همه به صورت کره محیطن. خب اگه شما یک بخشی از زمین ایستاده باشید، نصف عالم بالا سرتون، نصف عالم پای پاتون، چون شما تو مرکزید دیگه، شما تو مرکز عالمید، همیشه نصف عالم بالا سر شماییست که تو مرکز وایستادید، نصف پایین پای شماست، چشم که باز کنید نصف عالم رو شما میبینید، سر بلند کنید نصف عالم رو میبینید، یعنی از این اطراف خودتون شروع میشه تا اون گنبد بالای آسمان که اون قسمت به قول آقایون فلک نهم، آخر فلک نهم، شما همه رو در یک نگاه کردن میبینید، پایین پا رو نمیبینید چون زمین حائله، ولی بالا سر رو و اطراف رو همه رو میبینید. پس وقتی چشم باز کنید نصف عالم رو شما میبینید. این نصف عالم اگر با چشم باشه خب با چشم دیده شده، اگر تصویرش باشه تصویرش دیده شده. الان فرض ما اینه که تصویرش دیده بشه، شما تصویر نصف عالم رو یک جا میبینید، این تصویر کجا افتاده؟ ما داخل چشم قبول ندیم که میاد. خب خب این در این مدعای ما همینه. شما میفرمایید به هر نحوی که در چشم میاد، یعنی به هر نحوی که دیده میشه، به هر نحوی که در آینه میاد، یعنی به هر نحوی که عکس در مرآت دیده میشه، به همون نحو این نیمکره رو میبینیم. حالا ما بعدا توضیح میدیم که به چه نحوی در چشم دیده میشه، به چه نحوی در آینه دیده میشه، که اشکال بزرگ کوچیکی هم مثلا نشه، چون اگه بخواد در آینه دیده بشه اشکال بزرگ کوچیکی هست، چون اون به اون بزرگی چطور در این آینه کوچیک افتاده، یا اگه بخواد در چشم منطبق بشه باز اشکال بزرگ کوچیکی هست که اون به اون بزرگی چطور در این آینه به این کوچیکی افت در این چشم به این کوچیکی افتاده، اشکال وارد میشه. ما میخوام بگیم که نحوه دیدنمون با چشم و نحوه دیدنمون در مرآت یه جوریه که این کوچیک و بزرگی مطرح نیست. ان شاء الله بعدن که گفتیم همه مشکلات حل میشه. قلت بله قلت لا یجوز ان تکون الصوره فی الهوا مطلقا، ما اجازه نمیدیم که تصویر شی در هوا باشد مطلقا، چه هوایی باشد که کره بخاره، چه هوایی باشد که مافوق کره بخاره، ما اصلا اجازه تصویر تو هوا نمیدیم. چرا؟ از نه از جهت این که گفتیم که شما اعتراض کردید، نه از جهت این که قیاس کنیم که شما اعتراض کردید، قیاس اعتراضون وارد، اما از این جهت لأنه قد یرا فی الهوا ما هو اعظم منه، ما در هوا میبینیم چیزی که بزرگتر از هوا است، کس سما مثل آسمان. سما در نظر آقایون به معنای فلک نهم بوده، فلک نهم، فلک نهم محیط بر زمینه، اونم بعد از احاطه چندین فلک، یعنی خیلی بزرگه، خیلی بزرگتر از زمینه. آسمان که در این کره بخار میخواد جا بگیره، بخواد عکس یا عکسش بیفته جا نمیگیره، به خاطر اینکه این کره بخار هر چقدر که بزرگ باشه به مراتب کوچکتر از آسمانه. حالا نصف همونطور که گفتم نصف عالم، ما آسمان رو که میبینیم نه نصف عالم رو میبینیم، حالا اون آسمان بالاخره بزرگتره. چرا؟ چون محیطه. ببینید اول کره زمینه، بعد کره هوا آبه، بعد کره هواست، بعد کره ناره، بعد افلاک شروع میشن تا میشه فلک نهم. فلک نهم محیط بر همه ایناست، پس بزرگتر از همه ایناست. و فلک نهم سماه، سما به این بزرگی میخواد بیفته تو هوایی که چند مرتبه پایین تر از اوست و در نتیجه چند مرتبه کوچکتر از اوست، جا نمیگیره. تصویر آسمان در هوا جا نمیگیره، همونطور که تصویر آسمان در چشم جا نمیگیره، در هوا هم جا نمیگیره، در آینه هم جا نمیگیره. پس این تصویر رو یه جا دیگه دیده میشه، نه در چشم دیده میشه، نه در آینه دیده میشه، نه در هوا دیده میشه. به این ترتیب ایشون ثابت کرد که صورت شی در هوا نمیافتد مطلقا، چه هوایی که کرات البخار باشه، چه هوایی باشه که موافق کرات. ان شاء الله برای جلسه